ماشاءالله حاجی ترسیدیم از دشمن کافر عالم میچرخه رو دستای حیدر عالم میچرخه رو دستای حیدر ایران سر خورده بشه هی ها مولای ما مگه میذاره دنیا هم رو به رومون باشه پشت ما حیدر جراره یا حیدر علی علی مولا ای جان یا حیدر
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
وسط آتیش ایران همچنان ایستاده بود، زخمی، داغدار، اما استوار و بیدار. دریا و آسمون و زمین این سرزمین شاهد روزایی شدن که توی اون هم اندوه بود، هم اقتدار، هم اشک بدرقه شهیدان، هم اراده محکم برای پاسخ دادن به متجاوز. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. امیدوارم هر کجای این کشور پهناور و دوست داشتنی ایران عزیز و مقتدرمون که هستید اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 18 قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز 18 جنگ براتون بگم، از 26 اسفند ماه. روز 18 جنگ رمضان روزی برای یادآوری یه حقیقت ساده اما بزرگ بود. ایران خونه ماست و پاسداری از اون وظیفه دلهای بیداره. دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، وسط این روزای سنگین با صدای محکم گفت جنایت دشمن رو از یاد نخواهیم برد و تقاص خون شهیدان رو خواهیم گرفت. دشمن بداند از جایی که تصور نمی کند با ضربات مهلک تنبیهش خواهیم کرد. گرچه امروز عزادار عزیزانمان هستیم، اما به لطف خدا دشمن رو زمینگیر کردیم. این پیام فقط یه هشدار نبود، روایت ملتی بود که درد رو با صبر و صبر رو با قدرت معنا میکنه. از طرف دیگه خبرها از اون حکایت داشت که پیام‌های استیو ویتکاف برای اثرگیری مذاکرات از طرف وزیر امور خارجه ایران بی پاسخ مونده. این خبر نشونه روشن از این بود که تصمیم توی تهران تصمیم حساب شده است و از سر اقتداره، نه از سر شتاب. ترامپ که با اعتماد به نفسی پر سر و صدا مدعی شده بود که قطعا میتونیم جنگ رو توی همین هفته به پایان برسونیم، اما توی میدون این نبرد حرف اول رو عملیات وعده صادق 4 میزد. موج 57 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا سید الساجدین علیه السلام تقدیم به خردسالترین شهید جنگ رمضان مشتبه 3 روزه که امروز در آغوش مادرش همراه با خانواده به شهادت رسید شد. این عملیات علیه اهدافی در قلب سرزمین‌های اشغالی شامل زیرساخت‌های ارتباط فرماندهی و کنترل و دفاع موشکی با موشک‌های دقیق و نقطه‌زن خیبرشکن، عماد و قدر انجام شد. همچنین پایگاه علودید محل استقرار تروریست‌های آمریکایی با موشک‌های نقطه‌زن، میانبرد، سوخت جامد و مایع ذوالفقار و قیام و پهپادهای هوشمند و انهدامی در شب 27 ماه مبارک رمضان با عنایت الهی با موفقیت انجام شد. در بین این صحنه ها تصویری کوتاه اما پرمعنا هم دیده شد. نوشته روی موشک بالستیک سپاه که راهی سرزمین های اشغالی شده بود. برادر ارتشی بزن که خوب میزنی. یه جمله ساده اما پر از روح همدلی، اعتماد و پیوند بین نیروهای مسلح این سرزمین.
این فصل آخر است که آغاز می‌کنیم. این بارم به نام حق اعجاز می‌کنیم. دریا گواه ماست که فرعون نماندنی. داریم سوی معرکه پرواز می‌کنیم.
توی تهران شهید علی لاریجانی هم از نزدیک بودن پیروزی تاریخی مردم ایران بر باقی ماندگان جزیره اپستین گفت: همزمان داده ها نشون میدن صادرات نفت خام و سوخت پالایش شده از کشورهای خلیج فارس از جمله عربستان، امارات و کویت به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده. آماری که نشون میداد جنگ فقط در میدان نظامی جریان نداره، بلکه اقتصاد و معادلات منطقه رو هم به لرزه انداخته. یکی از پایگاه‌های اطلاع رسانی صهیونیستی از توقف 2 هفته‌ای فعالیت 2 تا از سکوهای گازی در شرق دریای مدیترانه و خسارت سنگین 600 میلیون دلاری خبر داد. این امر با وجود کشتی‌های نظامی که برای خرید اونها میلیاردها دلار هزینه شده بود رخ داده. این هم یکی دیگه از نشونه‌هایی بود که میدان نبرد دیگه برای دشمن امن و بی‌دردسر نیست. توی روزی که آتش جنگ به اوج رسیده بود، یه حقیقت بیشتر از همه دیده میشد. دشمن دیگه نه در میدون امن بود و نه در آسمون مطمئن. توی شمال اسرائیل مردم یا توی خونه ها پناه می گرفتن یا به پناهگاه های متروکه می رفتن و توی خیابونای شهرهایی که زمانی زندگی توی اون جریان داشت دیگه نشونی از زندگی دیده نمیشد. توی اسرائیل آژیرها و پناهگاه ها روایت ترس بودن، ولی توی ایران ایستادگی. همزمان از خارک خبر رسید که مردم بومی جزیره حاضر به تخلیه نیستن و صادرات نفت حتی یه لحظه هم قطع نشده. پیامی روشن که میگفت قلب اقتصاد ایران زیر فشار هم از تپش نمی‌ایسته. توی تهران هم سخنگوی ارتش تاکید کرد که هدف نهایی از این جنگ بازدارندگیه. ما توی این جنگ باید به گونه‌ای عمل کنیم که دشمن بعد از پسا جنگ دیگه اجازه حمله به ایران رو به خودش نده. وسط این همه آتیش خبر رسید که 108 اثر تاریخی ایران آسیب دیدن، زخمی دیگه بر پیکر وطن، اما زخمی که فقط خشم ملت رو عمیق‌تر می‌کرد. تل‌آویو هم از این آتیش در امان نموند و ایستگاه مرکزی قطار هومه تل‌آویو تعطیل شد و مراکز حیاتیش به لرزه افتاد. این بود چهره روزی که ایران هم در میدان جنگ ایستاد، هم در میدان اقتصاد و هم در میدان هویت.
وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین
عشقی که داری بطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری تو هر جای جهان غرق هواتم به خاک تو قسم من خاک پاتم یه جاهایی که تو دلشور دار همش دل با پسه دلشور ماتم
فوکویاما نظریه پرداز مشهور علوم سیاسی با هوشداری تند ترامپ رو به پسر بچه ای تشبیه کرد که با شعله افکن بازی میکنه و از آتش افروزی لذت میبره. هشداری که از بی‌ثباتی و آشفتگی توی واشنگتن حکایت داشت. توی روزایی که نبرد فقط توی میدون جنگ نبود و توی اقتصاد و اراده ها هم جریان داشت، یکی از کارشناسان اقتصاد انرژی هشدار میده ادامه بس موندن تنگه هرمز میتونه کسری بودجه آمریکا رو به طرز چشمگیر افزایش بده و دولت فدرال رو به سمت چاپ بیشتر دلار سوق بده، اقدامی که سایه تورم مالی رو سنگین‌تر می‌کنه و فشار تازه‌ای بر اقتصاد جهان وارد می‌کنه. همزمان از میدون نبرد هم خبرهای تازه‌ای رسیده بود. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد موج 58 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا علی اصغر علیه السلام تقدیم به همه کودکان شهید جنگ رمضان، خصوصا کودکان مدرسه میناب و خردسالترین شهید جنگ رمضان، مشتبه‌های 3 روزه علیه اهدافی در شمال و مرکز سرزمین‌های اشغالی انجام شد. در ادامه حملات پهپادی ایران، رادار آمریکایی FPS-117 در یکی از فرودگاه‌های کشورهای منطقه هم از کار افتاد. راداری کلیدی که انهدامش معادلات پدافندی دشمن رو با اختلالی جدی روبرو می‌کرد. ایران فقط هدف نمی‌زد، چشم دشمن رو هم کور می‌کرد.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه. من باید بالا بمونم تا ابد، وقتی پرچم تو پیرهنه منه، دو قدم تو جی از نگاه تو میشه هر قله رو از بالا دید. هر کسی نگاه کنه میفهمه گاهی باید از نگاه
توی همین فضا عملکرد پهپادهای شاهد و موشک‌های سجیل و خیبرشکن بار دیگه نگاه محافل تحلیلی نظامی جهان رو به خودش جلب کردند. تا جایی که اکونومیست از عبور سجیل از صد سامانه‌های پدافندی نوشت و آکسیوس پهپادهای شاهد رو از عوامل دگرگون کننده جنگ‌های مدرن دونست و یکی از رسانه‌های عبری از موشک‌های خوشه‌ای گفت که کابوس سامانه‌های پدافندی اسرائیل شده بودند. در سوی دیگه این میدان پر آشوب، یکی از چهره‌های شناخته شده سیاست خارجی دولت ترامپ در اعتراض به جنگ با ایران استعفا داد. استعفایی که از شکاف درون واشنگتن و تردید درباره ادامه این جنگ خبر می‌داد. اون هم از زبان کسی که خودش این جنگ رو حاصل اطلاعات غلط و فشار لابی‌ها می‌دونست. اما توی جبهه امنیتی، روابط عمومی سپاه پاسداران از انهدام یک فروند پهباد پیشرفته شناسایی دشمن متجاوز توی محدوده سرزمینی قم خبر داد. همزمان اکانت سازمان اطلاعات سپاه از یک حذف موفق خبر داد و خبرگزاری فارس گزارش داد که در پی اقدام نیروهای عملیات ویژه ایران، یکی از اعضای ارشد کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در عمق سرزمین‌های اشغالی هدف قرار گرفته شد. همچنین این خبرگزاری نوشت برای مشاغل حساس و فرماندهان نظامی بین 3 تا 7 جانشین تعیین شده تا اداره کشور و روند دفاعی بدون وقفه ادامه داشته باشه. در عرصه بین الملل هم نخست وزیر لهستان دست رد به خواست ترامپ زد و گفت این کشور نیرو به ایران اعزام نمی کنه، چون که این درگیری مستقیما به امنیت لهستان مربوط نمی شه. We'll be right back. ایران نام مشترک ماست و پرچمش خط قرمز و هویت ما. عشق به میهن شعار نیست، عهدیه که هر کس زیر این پرچم نفس کشیده باید حرمتش رو نگه داره. چه تلخ اگه کسی زیر سایه همین پرچم قد کشیده باشه اما امروز به اون پشت کنه. ایران خونه مشترک ماست و پاسداری از اون وظیفه هر ایرانیه. توی قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز 19 جنگ یعنی 27 اسفند ماه براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می‌شوی.
الله اکبر، حامله رهبر. الله اکبر، خوشایره کرده.
Come on, John.
Allah Akbar.
پایانی، هر عمر نحس اسرائیل حکم پایانی، پس نسل ما گیدری مرد میدانی. الله اکبر آمن ای رهبر،
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن،
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون،
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم و بگو که چار سازی خدای چار ساز
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، تنها کلمه ای که نشونه سلم و آرامش، کلمه ای که دریا دریا طراوت و تازگی رو به کلام جاری میکنه، کلمه ای که با روح و جانت آشناست. سلام، سلام به اونهایی که در کنارشون احساس امنیت و آرامش میکنن، سلام به اون آدمهای امنی که در پناهشون قرار میگیرن. آرزو میکنم خدا عمر آدمهای امن رو پربرکت کنه. دوستان، گاهی ما خودمون نقش اون آدم امن رو در زندگی اطرافیانمون ایفا میکنیم و گاهی نزدیکانمون در مقام و موقعیت آدم امن ما قرار میگیرن. البته که ویژگی های زیادی رو برای آدم های امن شمردن که به نظر میرسه مهمترین و اصلی ترینش رازداری باشه. حضرت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمایشی دارن با این مضمون که تا زمانی که رازت رو به کسی نگفتی در امانی. چرا؟ چون رازت در بند و اختیار خودته. وقتی رازت رو پیش کسی فاش کنی، حالا دیگه تو اسیر رازتی و باید دلنگرون فاش نشدنش باشی. شاید بشه اینطور گفت که قبل از همه خودت برای خودت آدم امنی باش و به سادگی آرامش رو به خطر ننداز. دوستان، نشونی قرار امروزمون رو در آیه های روشن قرآن جستجو کنیم. خداوند در آیه 60 از سوره مبارکه غافر فرمودن که مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. رازدارتر و قدرتمندتر از خدا چه کسیه؟ چه کسی از خدا رازدارتره که راز دلت رو بهش بگی و گشایش کارها تو ازش بخوای؟ فقط خدا، خدای رحمان و رحیم. سر سفره قرار امروز یادمون باشه.
قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. تو محل اگه دعوا درگیری بشه، یه نفر بخواد حق و ناحق کنه و به دیگری زور بگه، آدم از هر کسی یه انتظاری داره. مثلا اونی که ورزشکار و هیکل قوی داره بهش میگن چرا کمک این بنده خدا نکردی؟ تو که قدرت داشتی، میخواستی از ضعیف حمایت کنی. حالا بریم توی سطح گسترده تر بهش نگاه بکنی. وقتی توی جامعه یا تو جهان زورگویی وجود داشته باشه، ستمگر و مستکبر وجود داشته باشه، اینجا آدمای نخبه جامعه وظیفه بالاتری دارن. موقعی که مردم اومدن سراغ حضرت علی علیه السلام که حکومت رو به ایشون تحویل بدن و با ایشون بیعت بکنن، ایشون جمله خیلی مهم می فرمودن. تو خطبه 3 نهج البلاغه هست، فرمودن به خدا قسم اگه حضور مردم نبود، این نبود که به خاطر یاوران حجت بر من تمام بشه، اگه نبود عهدی که خدا از علما گرفته که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، اگه این شرایط نبود، افسار شطور حکومت رو مینداختم رو کوهانش، یعنی کنار میکشیدم، کاری به حکمرانی نداشتم. وقتی آدم میتونه، قدرت و توانی داره، باید برای حق تلاش کنه، باید برای عدالت تلاش کنه، باید برای دفع ستم ستمگران تلاش کنه، وگرنه به عهدش وفا نکرده. خصوصا این رو در مورد اهل علم گفتند، کسانی که دانشی دارند، کسانی که کرسی تدریس دارن، نخبه جامعه هستن. اینجا مسئولیت سنگینی بر عهدشونه. باید هر چی میتونن برای اقامه عدل، برای دفع ستم، برای اینکه ستمگر رو سر جاش بنشونند تلاش کنند.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشت، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست، پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
لحظه های نورانی عشق، گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 52 تا 68 از سوره مبارکه شعرا. قاری استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأوحينا إلى موسى